أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده صلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأثرين لا سيما الحجة بغية الله في الأرزين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدية بساحة مقدسة صديقية طاهرة سلام الله عليها. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام صلوات محمدی خط بفرمایید. خدا رو قسم میدیم انشاءالله این توسلات رو مایه آبروی ما در قبر و قیامت قرار بده، اسائه و موجبات غفران ذنوب و ستر و عیوب ما باشه. صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. سلامت علما، مراجع معظم، خادمین شریعت، رهبر معظم انقلاب، طول عمر با عزتشون، نابودی دشمنانشون، تحت هر لباس و بیرقی هستن، صلوات آخر رو حیدری خط بفرمایید. سال سوم هست که محضر شما عزیزان در مورد ریشه های سقیفه عرائزی رو تقدیم میدارم محضرتون. خاطرم هست عرض کرده بودیم از دو سال قبل که سقیفه همیشه دو نگاه و رویکرد بهش در تاریخ بوده. یک نگاه و رویکرد به سقیفه، تفسیر سقیفه به یک اتفاق، به یک حادثه، به یک تصادف غیر قابل پیشبینی که معلول اقتضاعات سیاسی، فرهنگی، قومی شبه جزیره عربستان بوده و براش برنامه ریزی نشده بود، که این نظر نظر غالب اهل سنت هست، قائل هستن به این که سقیفه در واقع یه صدفه است، به تعبیر خلیفه دوم یه فلته است که براش پیشبینی نشده بود، زمینه نداشته، ریشه نداشته، علت نداشته و در ادامه هم اثر نداشته و نتیجه نداشته. و یک نگاه هم در شیعه مطرحه و بزرگان شیعه و علمای شیعه و ائمه شیعه که سقیفه رو حادثه نمیدونند، اتفاقا سقیفه رو جریان میدونن که اولا دارای ریشه، زمینه و علت به طول 23 سال، یعنی هم آغاز با رسالت ریشه های سقیفه نهاده شده و تا الان که من و شما هستیم سال 1447 هنوز که هنوز سقیفه اثر داره، سقیفه نتیجه داره، پله به پله در زندگی من و شما راه داره، نمایه داره، علامت داره، بروز و ظهورات مختلف داره. دو رویکرد کلی در مورد سقیفه مطرحه. یک، سقیفه مساویست با حادثه، تصادف، اتفاق، فلته که از قبل پیشبینی نداشتیم براش، مجبور شدیم این کار رو بکنیم، به خودمون اومدیم دیدیم رسول الله از دنیا رفته، بین مردم هم اختلافه، اوس و خزرج با هم دیگه اختلاف کردن، مهاجر وارد شدن، به خاطر اینکه بین اوس و خزرج دعوا نیفته بین مهاجر و انصار دعوا افتاد، از اون طرف بنی هاشم مدعیه، از اون طرف بنی امیه مدعیه، از اون طرف از دو امپراتوری خلاصه جهان اسلام در حال تهدیده، یک امپراتوری ایران، یکی هم امپراتوری روم. بیرون شبه جزیره یعنی در عرب جنوبی یمنی هم شما 4 پیغمبر پیدا میکنید، پیغمبر دروغین، مسیلمه کذاب، سجاح، طلیح، اسود انسی، که اینا تو اواخر عمر رسول الله پیدا شدن، کم کم به عنوان پیغمبر ادعای نبوت کردن. شبه جزیره کم کم داره با تهدید مواجه میشه. یعنی هم تهدید بیرونی داشت، هم تهدید درونی داشت، هم مدعی نبوت داشت، هم عده‌ای که بعد از رسول الله میخواستن خلاصه خلافت رو به دست بگیرن از درون انصار، ولی پیغمبر گفته بود الائمه من ولدی یا الائمه من قریش. تو دعوا هم که حلوا خیرات نمی کنن. ما هم که نمی خواستیم جسارت بکنیم به فاطمه زهرا سلام علیها، ما هم که نمی خواستیم حبیبه رسول الله رو اذیت بکنیم، ما هم که نمی خواستیم به بعثت نبی توهین بکنیم، ولی دعواست دیگه. خیلی حفظ صلاح و مفاسد اسلام مهمتره از اینکه خون از دماغ یه نفر یا دو نفر یا سه نفر ریخته بشه یا نشه. کیان اسلام داره از بین میره. بعدش هم رفتیم عذرخواهی کردیم، بعدش هم رفتیم معذرت خواهی کردیم، بعدش هم گفتیم بابا ما که نمیخواستیم اینطور بشه. شد دیگه. تاریخ هم ثبت کرده که ما رفتیم خونه فاطمه زهرا، باهاش ملاقات کردیم، او رو دیدیم، ازش عذرخواهی کردیم، بهش هم گفتیم ما این کارو نکردیم به خاطر اینکه تو رو دوست نداریم یا محبت تو رو به خودمون واجب نمیدونیم. این عبارت هم عبارت خلیفه اول، هم عبارت خلیفه دوم، که ما اگر این کار رو میکنیم و میخواییم برای خلیفه اول و دوم بعد شما بیعت بگیریم، این کار چیزیه که صلاح دین پدر تو در اینه. وگرنه فاطمه زهرا خدا شاهده که من تو رو از بچه های خودم هم بیشتر دوست دارم، ولی چی کار کنم که با این کار دین پدرت تقویت میشه. یا در ماجرای حسبنا کتاب الله که خلیفه دوم گفت، فاطمه زهرا سلام علیها مخاصمه کرد با خلفا، مطالبه کرد ارثش رو. قبلا البته عرض کردیم محضر شما که فدک میراث فاطمه زهرا نبود، فدک هبه رسول الله بود به صدیقه طاهره سلام علیها در زمان حیاتش، هبه به ارهام هم بود که قابل فسخ هم نیست. ولی چون خلیفه دوم گفته بود حسبنا کتاب الله، ما با کتاب خدا یعنی با قرآن سر و کار داریم، فاطمه زهرا سلام علیها ریل بحثش رو آورد رو آیه قرآن، آیه ارث رو مطرح کرد، چون طرف مقابل میگفتش که خداوند متعال و پیغمبرش راضی به این نیستن که پیغمبری برای فرزندانش ارث بگذاره. نحنو معاشر الانبیاء لا نورث یا لا نورث، ما ارث نمیگذاریم یا ارث برده نمیشیم، در صورتی که فدک ارث نیست، فدک هبه بود. ولی چرا فاطمه زهرا به این مدار آیه قرآن، آیه ارث سلیمان از داوود بحث رو آورد جلو؟ به خاطر اینکه با ادبیات طرف مقابل اسکات خصم بکنه. یهو اگر قرآن رو قبول داری طبق قرآن، ولی تو خود اینجا هم یه نکته ظریفی داره، اگر طرف مقابل فقط قرآن رو قبول داشت که به حدیث جعلی تمسک نمی کرد. تو اینجا هم خلیفه دوم این جمله رو به فاطمه زهرا سلام علیها گفت، گفت این کاری که ما داریم میکنیم دین پدر تو رو تقویت میکن، درسته که با تو در میافتیم، ولی چیکار کنیم؟ نمیخوایم، نمیتونیم صلاح جامعه رو به خطر بندازیم. بین مردم نمیشه اختلاف انداخت. میخوای امت رو از هم بپاشونی؟ بابا تهدید خارجی داریم، تهدید داخلی داریم، یه عده زکات نمیدن به حکومت، یه عده مدعیان بین اوس و خزرج دعوا شده، پیغمبر اومد اصلا این دعوا رو ختم کرد، بین مهاجر و انصار دعوا شده، بین مهاجر و مهاجر دعوا شده، بنی امیه مترصد قدرت، بنی هاشم مترصد قدرت، دیگه خواهشن اینجا از ما نخواهید که ما بخوایم به حرف شما بها بدیم. لقد کانت بیعت ابی بکر فلتتن، بیعت با خلیفه اول از پیش تعیین نشده بود، حادثه است، صدفه است. تهش هم میخوای بحث بکنی، به قول اهل تاریخ یه بحث تاریخیه، تاریخیت داره، قضیتون فی واقعه است، یه سالی، یه روزی، یه جایی چون این اتفاقی افتاد، دیگه نکش تا سال 1447 نبش قبر بکن بگو سقیفه اثر داره، سقیفه صدفه بود، حادثه است. یه بزرگی از دنیا رفته، وقتی هم میخوای فاطمه زهرا رو تجلیل بکنی هیچ اشکال نداره، دست به سینه بذار، از دور احترامش کن، تجلیلش کن. مثلا حکیم ابوالقاسم فردوسی رو چطور تجلیل میکنن؟ بزرگداشت میگیرن، فستیوال میگیرن، کنگره میگیرن. جلسات ما، فاطمیه ها، عزاداری ما هم بزرگداشته یا نه عزاداریه، فرقش در همینه. شما اگر نگاهتون به سقیفه نگاه به یک حادثه یا صدفه باشه، علیکم السلام و رحمت الله، باید از دور وایسید، دست به سینه مثل ابن شاهین سنی مثل بخاری، مثل مسلم فضائل فاطمه زهرا رو هم نقل بکنید، ولی دور فاطمه زهرا یک خط قرمز بکشید، نه به قبلش کار داشته باشید نه به بعدش. انگار دارید یک کسی رو تجلیل میکنید که جایگاه داره، بله محترم هم هست، بله جهان اسلام فاطمه زهرا رو دوست داره، بله. در بین فریقین شیعه و سنی کسی یافت نمیشه مگر اینکه شرط صحت اسلامش محبت فاطمه زهرا است. اهل سنت میگند و معتقدند به این که اگر کسی اهل البیت علیهم السلام را دوست نداشته باشه، محبت اهل البیت علیهم السلام را نداشته باشه، از دین بگید خارج است. مثلا ابن تیمیه رو کیا کشتن؟ خود اهل سنت کشتن. یه بخشش به خاطر این بودش که منکر فضائل اهل البیت و محبت اهل البیت بود. شما میتونید فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دوست داشته باشید ولی تقریرتون از سقیفه تقریر حادثه باشه، پیش آمد به مرگ طبیعی از دنیا رفت فاطمه زهرا. محترم هم هست، از دور هم وای میسیم، نوکریش هم میکنیم، شاکر پاکرش هم هستیم، ولی نکش بیار تا الان دیگه. بس بذار یه چیزی باشه حیث تاریخی خودش هم حفظ بکنه، تو صفحات تاریخ، تو اوراق تاریخ جاش هم محفوظ. یه مسئله بوده تمام شده رفته، نه زمینه براش تحلیل بیار، نه ریشه، نه علت، نه اثر. یعنی اینو نکنش یه حلقه از یک زنجیره ای که به قبل از خودش مربوطه و به بعد از خودش هم مربوطه. این یه صدفه ای بود، یه اتفاقی بود، پیش آمد، اقتضایی بود، جریان نبود. این یک نگاهه در مشهور اهل سنت، این نگاه غالبه، بعضی هم از شیعه متاسفانه این رو گفتن. یک نگاه هم همون نگاهی است که اهل البیت علیهم السلام خیلی پاش جون دادن و خون دادن و زحمت کشیدن، و اون این که نخیر آقا، اتفاقا سقیفه و اصل سلب قدرت از امیرالمؤمنین. چون تا ما میگیم سقیفه، بعضی از ذهنش میره سراغ جزئیات، چه کسی این کارو بکنه، چه کسی حمله اولو انجام بده. آقا یعنی میخوای بگی همه اینا رو از قبل نشسته بودن نوشته بودن؟ نه، خیلی از این اتفاقات در ظرف اتفاق و حادثه پیش میاد. یه موقع کسی بوده این کارو کرده، یه موقع کسی نبوده. پس چی از قبل تعیین شده بود؟ اون چیزی که قرآن و روایات و اهل البیت بهش اشارت دادن اینه: والامته مسرتون علی مقته مجتمعتون علی قطیعت رحمه و اقصاء ولده. این محور اشتراک امت بوده، اینکه قدرت به هر کی میرسه برسه به امیرالمومنین. شما تو این نقشه میبینید انصار هم بازی میکنن، نه فقط خلیفه اول و دوم. اول کسانی که تو این نقشه بازی کردن قبل از اینکه خلیفه اول و دوم بخوان شورا تشکیل بدن، و اون چیزی که برایش سالها زحمت کشیده شده بود در جریان قریش رو اینها به ثمر برسونن، اون کسایی که مباشر بودن تو به هم زدن نظم جامعه انصار بودن، درسته؟ اوسی ها و خزرجی ها. از اون ور بشیر ابن سعد، بشیر ابن سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ معروف، از این برم سعد ابن عباده انصاری. یعنی انصار هم وفاق کرده بودند رو اینکه قدرت به امیرالمومنین نرسه تا حدی، بله. مهاجر هم رو این وفاق کرده بودند، قریش هم رو این وفاق کرده بودند تا حدی، بله. بنی امیه همینطور، تا حدی بنی هاشم همینطور، تا حدی بنی عدی بنی تیم همینطور. این از پیش تعیین شده بود و اهل البیت علیهم السلام سعی کردن این رو به عنوان جریان برای من و شما حفظ بکنن که آی مردم فکر نکنید سقیفه یه چیزی بود در رف از دست دیگه، کشش نده دیگه، بذار تو خودش دفن بشه، نبش قبر هم نکن. قضیه فقط تاریخیت نداره، تو تک تک شؤونات علمی، مذهبی، سیاسی، فکری، فرهنگی شیعه و اهل سنت و باقی مذاهب به بسامد 1400 خورده سال سقیفه اثر و نتیجه داشت و داره. شما اگر الان رو به قبله یک درجه با فاصله از درجه اصلی نمازتون رو بخونید، نزدیک ده‌ها کیلومتر از خانه خدا در خط عرضی و طولی مختصات خانه خداوند متعال فاصله میگیره. این انحرافی که 1400 سال پیش اومده و تو نماز شما هم بروز داره، حتی توی مسئله فرعی فقهی بروزش چیه؟ اینه که شما وقتی رو به قبله میخواید نماز بخونید دست باز نماز میخونید، اون برادر اهل سنت دست بسته نماز میخونه، تکتف میکنه. شما مثلا فرض بفرمایید با مهر نماز میخونید، اون برادر اهل سنت مهر نمیگذاره، شما در مراسم حج وقتی احرام میکنید و لباس میبندید، لباستون کل بدنتون رو میپوشونه، اون اهل سنت لباسش کل بدنشو نمیپوشونه. حالا دیگه بحث طواف و نمیدونم این چیزها بماند که درش اختلاف هست. یعنی یه زاویه انحرافی از مبدأ کار پیش اومده تا الان، چون اختلاف اساسی بوده و قابل حل نبوده، با اینکه اتفاقا انگیزه داشتن اهل بیت علیهم السلام این اختلاف رو حل بکنن، دوست داشتن اصلاح بشه، دوست داشتن دیگران به حق گرایش پیدا بکنن، عقیده ها درست بشه، مردم روشن بشن، مردم انتخاب بکنن امیرالمومنین رو. ولی با این وجود که هم ائمه ما هم علمای شیعه در طول این 1400 سال تلاش بر این داشتن که این اختلافات تا جای ممکن اختلافاتی باشه که منجر به مناقشه 100% نشه، منجر به رو در رو شدن نشه، چش تو چش شدن نشه، در سطح مناظرات علمی گفتگو بمونه و حل بشه، دیگران به حق برسند، ولی حل نشده. حتی تو بحث علم و اصول وقتی فقیه میخواد فتوا بده به دو نظر میرسه که در اون دو نظر از لحاظ سندی و دلالی هر دوتاشون صریحن، قابل دفاع هستن، هم سند جفت روایت صحیحه هم دلالتش صریحه، ولی با هم دیگه تکاذب دارند، به قول ما طلبه ها تو باب تعادل و تراجی که از مباحث سخت علم اصوله، فقیه طبق روایت میگه خذ به ما خالف العامه، اون چیز رو بگیر که مخالفین بهش عمل نمی کنن، تو وفق او عمل کن. این یه بخشیه. یعنی تا اینجا، بله تا اینجا اهل البیت علیهم السلام خودشون تلاشی کردن که من و شما سقیفه رو حادثه ندونیم، سقیفه رو جریان بدونیم که تو گرایشات سیاسی من و شما بروز ظهور داشته، تو بحث حکومت من و شما بروز ظهور داره، تو نحوه معامله با تواقیت من و شما بروز ظهور داره. شما در طول تاریخ در جهان اسلام هیچ گروه اهل سنت رو پیدا نمی کنی که در مقابل اسرائیل و صهیونیسم به خاطر مسئله دینی مقابله داشته باشه. یه دونه میخوای بگی جمال عبدالناصره که اونم بحثش بحث دینی نبود، بحث ملیت بود، قومی بود، ناسیونالیستی بود. الان هم هرچی هست شیعه است. یه گروه قدرتمند سلطه‌داری از جهان اهل سنت که با یهود مخالفت داشته باشه شما پیدا نمی کنید. حالا شما ممکن الان بگید حماس. حالا حماس اگر کشور مستقل داشته باشن آیا مخالفت میکنن با اسرائیل؟ یعنی اگر مرزهاشون حفظ بشه با وجودی یا موجودیتی به نام یهود صهیونیسم مخالفت عقیدتی دارن؟ در سپهر فکری اهل سنت مبارزه با یهود تعریف نشده، برخلافش در سپهر فکری شیعه مبارزه با یهود یک اصل اعتقادی است. ولتجدنهم اشد الناس عداوتا للذین آمنوا، بعد از اینها که یهودی ها هستن، ولذین اشرکو، مشرکین به تبع اونهاست. تو سوگیری سیاسی، تو سوگیری فکری، تفسیری، هر چیزی شما بگید، این تکاذب 100% قرار داره، جریان داره و حلم نشده، محوم نشده. و اتفاقا جوری اهل بیت علیهم السلام مدیریت کردن که جریان داشته باشه، شما ببینید نمایه‌هاش رو که کجا سقیفه این اثر رو داشته، کجا اون اثر رو داشته. ما تو فرقه های شیعه یا سنی بعضی فرقه ها رو داریم که چون اصیل نبودن، چون مبدأ انحرافشون جدی نبوده، قابل حل بوده، کم کم ذوب شدن تو باقی مذاهب. مثلا از زیدیه بعضی فرقه ها رو داریم که تو فقهشون رفتن شدن حنفی. زیدیه شیعه از لحاظ فقهی رفته تو دامن حنفی اهل سنت. یا مثلا سنی داشتیم عبازی مذهب، این عبازیه رفته تو دامن فلان یکی فرقه. تنها فرقه‌ای که با همدیگه تکاذب اینچنینی دارن که تو این زمینه‌ها با همدیگه از لحاظ نظری و اعتقادی کنار نمیتونن بیان، بماند از لحاظ عملی باید کنار بیان و آمدند، چون بعضی اینجا مغالطه میکنن، میگن شما دارید میگید که این دوتا فرقه از لحاظ نظری و اعتقادی با هم تکاذب دارن، با همدیگه کنار نمیان، ولی از اون ور میگید وحدت. اتفاقا وحدت و تقریب یه اصل مقدس و مترقیه برای اینکه شما سقیفه رو جریان تلقی بکنی. اصلا راهبرد اینکه سقیفه در طول تاریخ جریان بماند و یه مقابلی براش فرض بشه به نام شیعه، یه اصل مهمی به نام وحدت، یه اصل مهمی به نام تقریب. چون اگر این راه بردو نداشته باشی، چارلیت خونم که تو تن شیعیان بود همون اول ریخته میشد و در طول تاریخ اصلا کسی نبود که این تقریر جریان رو حفظ بکنه. اتفاقا وحدت و تقریب مؤید اینه که سقیف جریانه. تو چرا میخوای تذویب نکنی خودت رو؟ چون خیلی ها تو شیعه یه زمانی قالب این بودن که شیعه باید در اهل سنت ذوب بشه، با هم دیگه یکی بشن، اصلا اختلاف مذهبی معنا نداره. از اون طرف هم چرا نمیخوای شیعه رو به کشتن بدی به خاطر قلت عددش؟ چجوری میخوای بین این دوتا کجدار و مریض راه ببری کارو؟ با تقریب و وحدت، که شیعه بماند و در طول تاریخ جانش حفظ بشه، در این حال تو اون نقاطی که میتونن با هم دیگه اتحاد عملی داشته باشن هم داشته باشن. چون میدونید اینجا میرسه بعضیا میگن شما دارید میگید که ما باید عقیده بفروشیم. نه، اصلا وحدت ناظر به ولایت و براءت بگید نیست، ناظر به تولی و تبری. اینا دو تا چیز از هم جداست. ولایت و براءت از امور اعتقادیه. تو مسئله اعتقادی کسی از شما نمیخواد که اتحاد داشته باشید، نمیشه اتحاد داشت، چون اجتماع نقیزین میشه یا ارتفاع نقیزین. شما بعد از رسول الله یا باید قائل باشی که حق با امیرالمؤمنین است یا حق با غیر امیرالمؤمنین است. نمیشه اتحاد داشت یعنی قائل باشی که حق هم با امیرالمؤمنینه و هم با غیر امیرالمؤمنین، اجتماع نقیزین محاله. نمیشه ارتفاع نقیزین داشت یعنی بگی نه حق با علی ابن ابی طالب، نه حق با غیر علی ابن ابی طالب، زمین سوم هم نداری. کسی از شما نخواسته تو مسئله فاطمیه عقیده فروشی بکنی مطلقا. اتفاقا به خاطر این میگن وحدت، که شما بتونی عقیدت رو حفظ بکنی و تبلیغش بکنی، بتونی یه کسی مثل سید جمال الدین اسدآبادی رو بفرستی تو ناف اهل سنت مصر تو الازهر، بتونی یه کسی مثل شیخ ممتقی قومی رو بفرستی جلوی شلتوت مفتی الازهر، بتونی یه کسی مثل مرحوم آیت الله عظمی بروجردی رو به اون قدرت و تعامل فکری با اهل سنت برسونی که یه جایی به یه عالم بزرگواری نامه نوشت یه ذره دست بردار، من دارم کاری میکنم که سید مرتضی کرد. چون سید مرتضی هم دخل علی السلطان، بله ایشون یه رساله داره، رساله جواز مع السلطان. چرا؟ دلش قنج میرفت برای سلطان سنی، خیر جونش یه حفظ بشه. و الا ماشاءالله از این چیزهایی که در طول تاریخ ما داشتیم. یعنی وحدت و تقریبی اگر درست تبیین بشه به تبیین امامین انقلاب، علماء بزرگان شیعه، سیره اهل بیت، اتفاقا اصل مترقیه. چرا بعضی از این طرف میفتن میگن وای نباید رو ولایت اهل بیت قمار کرد؟ کسی رو ولایت قمار نمیکنه. اگرم گفته میشه وحدت، وحدت عقیدتی نیست، وحدت چیه؟ عملیه. رو ولایت و براءت نیست، رو تبری و تولیه. تبری و تولی که شد میشه فرع عملی. فرع عملی که شد، چون از فروع دینه دیگه، این بست و قبض پیدا میکنه، حکم اولی حکم ثانوی پیدا میکنه. مثل اینکه شما رفتی تو مسجد الحرام، اون روحانی کاروان یا مرجع تقلید شما به شما میگه میتونی بدون مهر نماز بخونی، درسته؟ یا مثلا اینجا میتونی لعن نکنی، اینجا نباید لعن بکنی، یا امام کاظم به علی ابن یقطین میگه اینجا میخوای وضو بگیری، وضو تو به سبک اهل سنت بگیر، درسته؟ یا به اون یکی میگه که اینطور میخوای حج بری اینطور برو، اونجا از ما اعلان براءت بکنید مثلا، اونجا به ما سب بکنید مثلا، چون متعلق عمله. وگرنه علی ابن یقطین تو اعتقاد که سنی نشده، که تو فرع عملی داره موقتا به یه سبکی یا به یه نحوی. تولی و تبری چون از مواردی که انسان جز فروع عملی خودش میدونه محدودش وسیع میشه، زیغ میشه، مصداقی داره، مصادیق دیگه داره. یه موقع فقیه به شما میگه به این مصداق عمل نکن، چون تنها مصداق تبری که لعن نیست. یکی از مصادیق تبری اون عبارت امام موسی است که بله من حسینیه ای را حسینیه میدانم، که آخر کارش از دل چند نفر جوون شیعه پاکار در بیاد برای مقابله با اعدا عدو، اینم باز میشه تبری. من اینجا نشستم یه گوشه کشور با خیال راحت یه تبری ابراز میکنم، فکر میکنم رفت نشست به پیشونی کفر، تیر به هدف اجابت نشست. همین اولا خلاصه کردن براءت در تبری اشتباهه، ثانیا خلاصه کردن تبری در یک مصداقش اشتباهه.
در صورتی که اهل بیت علیهم السلام اولین کسانی بودند خودشون به این وحدت عملی عمل کردند، نه وحدت عقیدتی. ببین دارم میگم، خطبه پنج نهج البلاغه، لما خاطبه العباس و ابو سفیان حرب ابن صخر فی ان یبایع له بالخلافه، اینم از امیرالمومنین دیگه. اگر امیرالمومنین خطبه شیخ شقیه داره که خیلی ها نمیخوننش متاسفانه، فریاد میزنه فیال الله ول شورا، من کی با بزرگان اینها هم رتبه بودم که ان اقرن هازه النظائر بخوام با طلحه و زبیر برابر باشم؟ خطبه دو سه نهج البلاغه، خطبه پنجش هم بخون، به هر حال اون مال امیرالمومنین شیعه است، اینم مال امیرالمومنین شیعه است. اینطور نیست این علی علی گینه باشه، این علی علی نجف، که جفتش یه امیرالمومنینه، درسته؟ جفتش هم کلام حضرته، هر دوتاش هم سید رضی در نهج البلاغه جمع کرده تو محله کرخ بغداد، تو شرایطی که سلطان سنیه، شیعه حکومت نداره. چند سال بعدش هم شیخ طوسی رو با وضع فجیع از بغداد بیرون میکنن، تا جایی که لباس ناموسش رو آویزون میکنن به دروازه خونش. شیخ طوسی این دور رفت نجف، اونجا حضرت اینطور میگه که آی مردم، یا ایها الناس شقوا امواج الفتن. آقا تو گفتی حکومت نمیتونی بکنی چون 40 نفر آدم نداری، ابو سفیان 400 نفر آدم برات آورده، عباس هم که بزرگ بنی هاشمه، دیگه بهونه چیه؟ خب ابو سفیان وقتی که رسول الله از دنیا رفت تو مدینه نبود، این مسئول خراج بنی نجران بود، کشیده بود رفته بود بنی نجران خراجشون رو بگیره، آدم هم داشت، هم عده داشت هم عده، قدرتمندم بود، رئیس قبیله هم بود، اومد پیش امیرالمومنین که آقا من قدیر رو شنیدم، حق با شماست، حکومت مال شماست، آدم جمع میکنیم حکومت رو از اینا پس میگیریم. اولین کسی که اینطوری به وحدت عمل کرده در مقام تولی و تبری خود امیرالمومنینه، به خاطر یه مصلحت بزرگتر. بله کسی عاشق ششبرو خلفا نیست مطلقا، یک بار هم حقانیت اونها رو امضا نکرده مطلقا، یه دکم از اولی دومی سومی نگرفته تا حالا که بگن رفت زیر امارت و ولایت فلان، مطلقا امیرالمومنین امیرالمومنینه. قد امرک فی جمیع المواطن، پیغمبر تو رو در همه مواطن در همه جایگاه ها امیر قرار داد، ولم یکن علیک امیرون، کسی بر تو ولایتش مستولی نبود. وقتی حرف از ولایت میزنیم اینو داریم میگیم، اگر خدا ولی من العز لم یتخذ ولی من الذل، و اون سنخ ولایت برای پیغمبر و امیرالمومنین هم هست، امیرالمومنین هم ولایتش ولایت من العز لم یتخذ ولیا من الذل، زیر یوغ ولایت کسی دیگه نمیره، یک بار هم امضا نکرده ولایت کسی دیگران رو، به این اندازه ای که یه مثلا مواجبی هم به خصوص جدای از بیت المال مسلمین بگیره، یه جام یه حق مأموریتی گرفته باشه، یه جام ابدا. ولی زمانی که قرار باشه صلاحیت حفظ اسلام به عهده امیرالمؤمنین باشه، کیان اسلام، جلوی عموش عباس وای میسه، جلوی ابو سفیان هم وای میسه، میفهماد یا ایها الناس شقوا امواج الفتن، فتنه است، به حرف اینا گوش نکنید، و زعوا تیجان المفاخره، این تاج مفاخرت و سیادت طلبی رو کنار بذارید، هازا ما اون آجن، این الان یا آب گندید است برای علی، و لقمتون یغز بها آکلها، یه لقمه یه گلوگیریه برای امیرالمومنین، این خلافتی که اینها دارن الان به علی پیشنهاد میکنن، و مجتن السمره لغیر وقت اینائها کزارعه به غیر ارزه، اگر کسی میوه رو زودتر از موعدش، دولت مستعجل، زودتر از موعدش از شاخه بچینه، خرمالوی گس یه ذره دهنشو گس میکنه باز بندازه بیرون، انگار این میوه رو تو زمین دیگری کاشته. بله این امیرالمومنین مطلقا حقانیت کسی رو امضا نمیکنه، تلاش هم میکنه به حکومت برسه که بعد از 25 سال نتیجه داد، ولی زمانی که امر دائر میشه بین حفظ اصل اسلام و اینکه سقیفه جریان باقی بگید بماند رو دوش شیعیانی در تاریخ، که اولین شیعیان باید جانشون حفظ بشه، اول باید اصل عقیدهشون حفظ بشه که بتونن صلای اینکه سقیفه جریان بوده، آی مردم سقیفه حادثه نبوده، مادر ما به وفات از دنیا نرفته، قبر مخفیش نشانه اینه، امیرالمومنین به خاطر این حقش قصد شد، بتونن این رو روایتگری بکنن، باید یه شیعه اول کار حفظ بشه، با باید عقیده شیعه اول کار تنقیح بشه. حفظ عقیده شیعه منوط به اینه که امیرالمومنین در جنگ قادسیه یه کاری بکنه خلیفه دوم کشته نشه. بله، فریاد زد که من قطبم، در شقشقیه فرمود او میدونست خلیفه اول که ان محلی منها محل القطب ان رها ینهدر ان السیل ولا یرقا الیتر. او میدونست من محور این آسیابانم، او نوکشم نیست، نوک عقربش، من مرکزشم. ولی این پیراهن خلافت رو گرفت، قد تغمسها ابن ابی قحافه. همین امیرالمومنین که در شقشقیه اینو میگه، وقتی سپاه اسلام در جنگ نهاوند، چون ما 6-7 تا جنگ معروف داشتیم بین اعراب و ایرانی ها، مثلا جسر، مثلا بویب، نهاوند، قادسیه، جلولا، ذات السلاسل و نهاوند، خود منطقش هم مشخصه دیگه، هم قوم متمدن ایلام اونجا بودن از سابق، هم منطقه جغرافیاییش کوهستانیه، این عربا بنده خدا هم نهایتش از این قبیله زده بودن به اون قبیله، کار دیگه نمی کردن. اومدن دیدن نمیتونن، سپاه اسلام زمینگیر شد. خلیفه دوم اومد پیش امیرالمومنین مشورت، در نهج اومده من عقیده فروشی نمیکنم، روزه حضرت زهراست، حالیم هم هست چی دارم میگم، ولی برادر عزیز اگر میخوای سقیفه همون چیزی باشه که اهل البیت علیهم السلام گفتن که تا روز قیامت هر کی داخل اسلام شد بگه قبر فاطمه زهرا کجاست، بگن فاطمه زهرا قبری نداره، بپرسه چرا، میخوای این حیثیت جریان بودنشو حفظ بکنه، رو کتف من و شما باید جریان باشه، رو کتف شیعه باید جریان باشه، روایتگر باید داشته باشه، منادی باید داشته باشه. اصلا وحدت و تقریب یه راهبردیه برای اینکه سقیفه جریان داشته باشه. شما بگی امیرالمومنین این بود، طرف مقابل این بود، امیرالمومنین هم هیچ وقت پاراف نکرد امضای کسی رو، هیچ وقت نامه کسی رو تایید نکرد، هیچ وقت مسئولیت از کسی نگرفت، ولی به خاطر اینکه اسلام و امت حفظ بشه، سبق تو و فل عین قضا و فل حلق شج، وقتی هم اومد ازش مشورت بگیره که چیکار کنم، خودم برم به جنگم یا علی یا نه، امیرالمومنین فرمود مکان القیم بالامر مکان النظام عن الخرز. متاسفانه خلیفه دوم، امروز تو شدی قیم جامعه اسلامی، چیکار کنی؟ زخم خلاصه باز شده، نمکم هی داره روش ریخته میشه. مکان القیم بالامر مکان النظام عن الخرز. ماها که مردم جامعه ایم شدیم دونه های تسبیح، تو شدی نخ تسبیح. جایگاه تو الان طوریه که یجمعه و یضمه، این تسبیح رو تسبیح نگه میداره، این دونه ها رو کنار هم دیگه نگه میداره، و ان انقطع النظام، اگر این نخ تسبیح پاره بشه، تفرق الخرز و ذهب، دونه های تسبیح از هم دیگه پخش و پلا میشن. ولا یجمع به حذافیرهی ابدا. اینجا شو کار دارم، کن قطبا، الان تو قطب باش. من علی که تو شقشقیه گفتم او میدونست من قطب هستم، الان دارم به تو میگم تو قطب باش. اینا سخته برای امیرالمومنین، اینا صبر امیرالمومنینه، برای اینکه سقیفه جریان باقی بماند، برای اینکه در طول تاریخ نگن علی ابن ابی طالب به خاطر حکومت از ابو سفیان کمک گرفت، از ابو سفیانی که 23 سال با اسلام جنگیده، نگن به خاطر حکومت شروط خلیفه اول و دوم رو در شورا پذیرفت، تا شیعه تقدیرش حفظ بشه، بدونن شیعه دعوای سیاسی فقط نداشته. صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا. من اینطور صبر میکردم و ارا تراسی نهبا، دیدم که میراثم داره از بین میره، یکی از میراثش فاطمه زهرا و سلام علیها، اون خونه ای که رسول الله، راوی میگه من 3 ماه یا 6 ماه در مدینه بودم، میدیدم که هر روز صبح، ظهر و شب 3 مرتبه رسول خدایی که از داخل مسجد میتونه به این خونه سلام بده، چون همه درها رو بسته بودن، و سد الابواب کلها الا بابه و باب علی بن المرتضی. خونه رسول الله و امیرالمومنین از تو مسجد به مسجد راه داشت، میتونست رسول الله بره تو مسجد، از تو مسجد سلام بده، اما میومد بیرون به در بیرونی که درب چوبی بود، میایستاد دست به سینه میذاشت، میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. این امیرالمومنین، این پیغمبر، این فاطمه زهرا که اینطور محترم هم دیگه بودن، تو ذهن مردم، مردمی که نمیشناختن رسول الله رو، طرف برای تجارت اومده بود، 1 ماه 2 ماه مونده بود این صحنه رو دیده بود، اینم میراث امیرالمومنینه. یعنی به قدری شأنش آورده شد پایین 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 که حتی شرط اولیه مسلمانی هم در موردش رعایت نشد. شما وقتی میخوای داخل منزل مسلمان بشی باید اذن بگیری و دق الباب بکنی، در بزنی. آیه قرآنه، چه برسه به این که این مسلمان مؤمن باشه، چه برسه به این که این مسلمان مؤمن پیغمبر باشه. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تا وقتی به شما اجازه ندادن داخل نشید. همه اینها رو میدونست امیرالمومنین، همه اینها رو دید. اما به درب خانه امیرالمومنین هم احترام نذاشتن، چه برسه به خود امیرالمومنین، چه برسه به فاطمه زهرا. اینو کی قراره روایتگری بکنه؟ اگه 4 نفر بودن که شمشیر میکشیدن، قرار بود بجنگن، کشته بشن، خونشون به زمین ریخته بشه، میشد سقیفه و حادثه و صدفه دیگه، جریان نمیشد که. نه آقا، داستان از آن چیز دیگری بود. یه مبدع انحرافی در اسلام گذاشته شده، یه زاویه‌ای که هر چقدر زمان میگذره اینا از همدیگه دورتر میشن، نزدیکتر نمیشن. این قابل حل نیست، این قابل حل نیست. و هرچی هست از همین در هست. لحظات آخر عمر رسول الله بود، نقلهای متأخر گفتن این رو. فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین بالا سر پیکر رسول الله هن. بعد از اون پنجشنبه که رضیت و یوم الخمیسه خلوت شد خونه پیغمبر، اون شخص وقت گفت ان الرجل لا یهجر، دیگه پیغمبر فرمود برید و دیگه جمع نشدند. 2-3 باری در قلباب شد منزل فاطمه زهرا. صدیقه طاهره رفتن دم در، فرمودن که پدرم حالشون بده، کسی عیادت پدرم نمیتونه بیاد. بار دوم دوباره در قلباب شد، تشریف بردن دم در، این رو فرمودن. بار سوم وقتی خواستن برن دم در، رسول الله تو همون حالت احتضار فرمودن دخترم، این کسی که آمده دم در آدم عادی نیست، این برادر من عزراییله، برای قبض روح من آمده، اما تا تو فاطمه اجازه ندی عزرائیل هم داخل این خونه نمیشه. ما از در نباید ساده بگذریم. حد که به در که شد، به خونم حد کردن، به فاطمه هم حد کردن. اصل کار همین حد که به دره. هزا نور بباره به قبر مرحوم کمپانی، از در شروع میکنه. ایزرم و نار به باب دارها، مگه میشه به در خونه فاطمه چپ نگاه کرد که حالا بخوای آتشش بزنی؟ و آیت و نور علی منارها و بابها باب و نبی رحمه، این در درب خانه پیغمبر رحمته. و باب و ابواب نجات الامه، بل بابها باب و علی الاعلا، فسمه وجه الله قد تجلا. چی شد پشت در و اینها؟ روزه هاش مفصله، ما هم بنا داریم بخونیم این روزه ها رو. قرار نیست اینها افسانه بشه و فراموش بشه، به مقداری که خلاصه لازمه حفظ بشه گفته میشه. ولی اینجا شد دیگه نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاد. از وقتی اون اتفاق اینطور شد که اومد پشت در مادر ما و اون شخصم اومد اون طرف در، خیلی بعید بود که این اتفاق بیفته. چون بهش گفتن یا ابا حفص ان فیها فاطمه، تو این خونه فاطمه است، میدونیم. لذا مرحوم کمپانی هم اینطور گفتن، گفتن ما نمیفهمیم چی شد. ولستو ادری خبر المسماری، نمیدونیم این مسمار با سینه فاطمه چه کرد. سل صدرها خزینت الاسراری، از خودش بپرس. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن درو. فقط فهمیدیم یه مادری بین در و دیوار صدا زد یا فزه.